بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این که ما این همه از محبت اهل بیت دم میزنیم، این موضوع تازه‌ای، موضوع جدیدی که بعد از رسول خدا باب شده باشه نیست. از اول هم وقتی رسول گرامی اسلام مبعوث شدن، موضوع پذیرش شخص ایشون بود به عنوان برگزیده خدا و موضوع احترام و محبت و فداکاری برای شخص ایشون بود به عنوان نبی مکرم اسلام. یه وقت ما تصور نکنیم پیام‌های دینی از پیامبر مهمتر بودن. یه خطی در طول تاریخ اسلام از آغاز دنبال این بود بگه رسول خدا آمده، این قرآن رو برای ما آورده، ممنونش هم هستیم، تشکر، ما این برنامه رو کم داشتیم، ایشون زحمت کشیدن، لطف کردن، خب خداحافظ شما. بعد از همون زمان شعار میدادن حسبنا کتاب الله، در مقابل پیغمبر این حرفو میزدن، میگفتن اگر حرف خداست میپذیریم، اما اگر حرف شماست، نظر شماست، بی احترامی میکردن. نه این که فقط بعد از رسول خدا دنبال حذف کردن ائمه هدا باشن، در زمان رسول خدا هم دنبال حذف کردن رسول خدا بودن. از اون اولی که به بعثت نبوی آغاز شد، ماجرا سر پذیرش رسول خدا بود یا عدم پذیرش ایشون. ماجرا سر پذیرش برتری ایشون بود بر دیگران، برگزیده شدن ایشون توسط خدا برای دیگران، این قابل تحمل نبود. به ابو جهل گفتن که شنیدی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ادعای پیغمبری کرده، ادعای رسالت کرده و گفته وحی به من نازل میشه؟ گفت بله شنیدم. گفتن تو قبول داری؟ گفت خب اون که دروغ نمیگه، اون وقتی که میگه به من وحی نازل شده، خب حتما بهش وحی نازل شده که اینو گفته. گفتن پس تو قبول داری، ایمان میاری؟ گفت نه، نمیتونم ایمان بیارم، نمیتونم قبول کنم ازش، چون من برتری او رو نمیتونم بپذیرم. ببینید در جامعه اسلامی و اون زمان دعوا سر چی بود؟ رقابت سر چی بود؟ در جامعه مکه مشکل چی بود اساساً که رسول خدا آمده بود این مشکل رو حل بکنه؟ خیلی ها الان فکر میکنن اون زمان مردم بی دین و بی ایمان بودن، بی اخلاق بودن، رسول خدا آمده بود که بگوید که خب شما که دین و اخلاق و کمالات و اینا ندارید، بذارید من برای شما یک برنامه خوب بیارم، از طرف خدا براتون اخلاق بیارم، ایمان بیارم، عبادت بیارم، بلکه اینا را انجام بدید. شما یه مقدار تاریخ رو مطالعه بکنید میبینید اصلا شرایط اینجور نبوده. اولا مکه شهر بدون آبادانی بود، یعنی کشاورزی نداشت. اصلا مکه همین الان هم برید به سختی با امکانات امروز میشه یه سبزه ای درش برویه. سنگلاخ وحشتناک توسعه هم پیدا کرده به خاطر زیارتی بودن شهرشه. ثانیاً مکه به دلیل اینکه یک شهر زیارتی بود و مردم اون زمان یه بقایایی از ادیان گذشته در جانشون مونده بود، میدونستن اینجا یه زیارتگاه، باید برن زیارت، و همه اهل هر دینی بودن یا بیدینی موسم حج می اومدن طواف. هر کی هم می اومد طواف می کرد، هر کی هم می اومد سعی بین صفا و مروه می کرد، هر کی هم می اومد قربانی می کرد. بعد جمع می شدن به خاطر اون شهر مقدس، تجارت هم با هم می کردن. کشاورزی نداشت اما تجارت خانه خوبی شده بود به خاطر قداست خانه کعبه. سپاه ابرهی که اومدن در عام الفیل خانه کعبه رو خراب بکنن به این دلیل بود که این شهر شهر عبادت بود و به واسطه خانه کعبه شده بود شهر تجارت. گفت من میرم خانه کعبه رو خراب میکنم، این مردم این ذهنیتشون نسبت به این شهر عوض بشه دیگه، توجه به این شهر نکنم. بعد خدا زد سپاه ابرهه رو با معجزه نابود کرد، اعتقاد مردم به خانه کعبه 1000 برابر شد. شما تصور بکنید الان از اینجور معجزه ها رخ نمیده. الان گلوله باران میکنن دشمنان بعضن حرم امیرالمومنین، حرم امام حسین، حرم ائمه هدا، کاظمین رو با بمب منفجر کردن علیهم السلام. دیدین چقدر مظلومن. حرم بقیع رو خراب کردن، با خاک اکسان کردن، هیچ ابابیل هم نیومد. یعنی میخوام بگم از اینجور معجزات نیومد، ولی این معجزات اون زمان برای خانه کعبه اومد. الان چرا از این معجزات نمیاد از زیارتگاه بقیع محافظت بکنه؟ برای اینکه مردم باید با عقلشون بفهمن، ولی اون زمان ضعیف بود، باید معجزه الهی میومد کمک میکرد و اومد کمک کرد. مردم اون زمان طبیعتاً اعتقادشون 200 چندان شد به مکه. مکه از نظر عبادت کم نداشت، از نظر اخلاق هم کم نداشت. از نظر اخلاق یک شهر اخلاقی بود مکه. حالا بعضی از بد اخلاقی ها توش رواج داشت، بله، من نمیخوام بگم کمالات اخلاقی در حد نهایی بود، ولی مثلا میخواستن پیامبر اکرم رو لیلة المبید به قتل برسونن، گفتن نصف شب بریم حمله کنیم بچه ها زابرا میشن، بذاریم سحر بریم. اینقدر احترام میگذاشتن. یا بقیه فضائلی که من نمیخوام اینجا الان به تفصیل بگم، مثل این مثال که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که هر کسی در دوران جاهلیت دست روی خانومی بلند میکرد، تا نسل در نسل، تا چند نسل او رو مذمت میکردن، میگفتن برو تو همون کسی هستی که بابا بزرگ یه خانومی رو کتک زد. مرد مگه خانومو میزنه؟ خیلی شهر اخلاقی بود. مهمترین دلیل من برای این که شهر مکه شهر اخلاقی بود همین که به خود رسول خدا به عنوان امین، جوانی که همه اقوام سرش قسم می‌خوردن. آخه توی شهر خراب یه خوب رو مسخره می‌کنن، نه اینکه ازش تقدیر بکنن. مهمترین دلیل من برای اینکه شهر مکه شهر اخلاقی بود سر ازدواج با حضرت خدیجه، مردها با هم دعوا داشتن. یک زن عفیف پاکدامن همه دوست داشتن باش ازدواج کنن. پس معلوم میشه این شهر خریدار داره، اخلاق، انسان اخلاقی خریدار داره، عبادت هم که هست. در زمینه قانون مداری هم یکی از پیشرفته ترین انواع دموکراسی اونجا برقرار بود. یعنی اینا وقتی جمع میشدن در اون شورای مکه باید همه رأی میدادن تا یه کار مهم انجام میگرفت. یه اکثریتی اقلیتی رو له بکنن نبود. خیلی حرف ها در مکه هست، مکه شهر علکی نبود. مثلا ما تصور کنیم بله یه مش آدمی، حالا ما بهشون میگیم مشرک، نفهم و لایعقل و، خب بله یه نقص های فرهنگی بوده، یه نقص های در عبادت بوده، مثلا خون قربانی رو میمالیدن به خانه کعبه. مگه همین الان خون قربانی رو به ماشین نمیمالن؟ های چه کاریه مثلا؟ فکر میکنیم مثلا یه اتفاقیه میمونه، صدقه بده در راه خدا بلا برطرف میشه، قربانی بده، گوسفندی رو قربانی کن بده به محرومین، بده حالا دوستان آشنایان، یه شکمی سیر کن از فقرا، خب خدا برکت نعمت در زندگی زیاد بکنی. حالا خونشو به در دیوار چرا میمالی؟ این که کاری نمیکنه که. خب بله انحرافات و اشتباهاتی از این دست بوده، ولی شهر مکه شهری بوده که از این جهات ها خیلی امتیازات داشته. حالا یک نفر آمده میگه آقا من اخلاقتون رو میخوام تکمیل کنم، مسائل حقوقیتون رو میخوام تکمیل کنم، ریاست شما رو مردم مکه بر جهانیان میخوام تثبیت کنم، نمیدونم اموالتون طبیعتاً بیشتر میشه. آخرین پیامبر وقتی کنار خانه کعبه ظهور کرد همینجا بود، محل توجه اهل عالم قرار میگیره، تا حالا پیغمبری بینتون نبوده، حالا دیگه از این به بعد هست، چقدر رونق میگیره همه چی. اینا باید استقبال میکردن، اما اومدن و میخواستن پیغمبر رو بکشن. چرا؟ سر چی؟ نه اینکه با پیام پیغمبر مشکل داشته باشن، نه اینکه بگن آقا شما گفتی نماز، ما نماز سختمونه، اونا نماز سختشون نبود. شما گفتی حج، ما طواف سختمونه. امام صادق علیه السلام میفرماد هیچ وقت طواف قطع نشد در خانه کعبه، هیچ وقت طواف خانه خدا قطع نشد در دوران جاهلیت، سعی بین صفا و مروه برقرار بود. همیشه از قبل در آیه قرآن میفرماید سعی بین صفا و مروه مثل قدیم ادامه پیدا کنه. این مردم پرت نبودن از وادی، حتی مثل بسیاری از اقوام گذشته نبودن که اصل نبوت رو قبول نکنن. اقوام گذشته بودن کسانی که میگفتن چرا یه بشری از طرف خدا رسول بشه، یه ملک خدا بفرسته، اما اینا اینو هم نمیگفتن. اینا پیامبرشناس بودن، مگه مقام حضرت ابراهیم رو احترام نمیگذاشتن؟ مگه سعی بین صفا و مروه جای قدمهای هاجر نیست، احترام نمیذاشتن؟ اینا ولی شناس بودن. پس دعواشون با پیغمبر سر چی بود؟ تو آنی هستی که از جانب خدا آمده ای، ما از کجا اینو قبول کنیم؟ دلایل خیلی زیاد بود که آقا مگه شما منتظر نبودید؟ مگه شما همتون نمیگفتید که آخرین پیامبر اینجا ظهور خواهد کرد؟ مگه همه ادیان اینجا مراجعه نکردن، جمع شدن منتظر آخرین منجی هستن؟ چه کسی شایسته تر از ایشون؟ بعد به قرآن و وحیی که او میگوید از جانب خدا نگاه بکنید، مگه این معجزه نیست؟ دیگه چی میخواد؟ تک و توک معجزه های پراکنده ای هم گاهی از پیغمبر دیده میشد، نمیتونستن قبول کنن. چی رو قبول میکردن؟ وقتی جدی شد دیدن این ترجیح برای بنی هاشم تا ابد باقی خواهد ماند، حسادت ها رو اومد، رقابت ها به میدان اومد، نمیتونستن قبول کنن. اون وقت دعوا سر نبوت آخرین پیامبر شد سر نپذیرفتن این آقا، سر بی احترامی کردن به این آقا، سر باور نکردن به این آقا. دیگه از اون به بعدم رسول خدا رسما می‌فرمودن که هر کی به من ایمان بیاره باید پیمان ببنده با پیغمبر، در واقع که از پیغمبر دفاع کنه. حتی یه جاهایی هم با بعضی از اقوام می‌فرمودن از من دفاع کنید ولو ایمان نیاوردید، بیاید با هم عهد سیاسی و نظامی ببندیم تا من بتونم کارم رو انجام بدم. اون اولی که اون اولی که رسالت رسول خدا آغاز شد، از همون آغاز بعثت، دعوا سر پیام دین نبود، دعوا سر شخص پیامبر بود. و جالب اینه که هر کی مسلمون میشد، اولین اثری که احساس میکرد چی بود؟ ارتباطش با خدا قوی میشد، احساس نماز خوندن پیدا میکرد، از جهنم و بهش میترسید. اولین احساسی که برای هر مسلمان پدید میومد چی بود؟ در تاریخ نوشته. اینو بسیاری از بچه مسلمان های ما نمیدونن. اولین اثری که ایمان آوردن به اسلام در آدم ها ایجاد میکرد این بود. میگفتن یه دفعه شدیداً احساس میکردیم پیغمبر رو چقدر دوست داریم، چقدر دوستش داریم این آقا رو. که بعضی ها مثلا میخواستن ترور کنن پیغمبر رو، میگه تا دم قتل پیغمبر رفتم. یه دفعه پیغمبر اونجا یه معجزه میکنه، داستانهای مکرر. همینایی که میخواستن با بغض پیغمبر رو بکشن. مثلا یه نمونهش، یه جوانی بود که بعد از فتح مکه کینه پیغمبر هنوز از دلش بیرون نرفته بود، میگفت من یه روزی باید تو این شلوغی ها رسول خدا رو بکشن. به ظاهرم مسلمون شده بود. بعد ظاهرا در غزوه حنین هست، میاد نزدیک رسول خدا میشه، میگه من رسول خدا رو یواشکی تو این شلوغیا. رسول خدا نزدیکش بوده، این جوان میفرماد، حالا فرماندهی میکردن میدان رو دیگه، برو جوان جلو. گفته میرم آقا. آقا فرمود خب میگم برو جلو دیگه، الان فرصت خوبیه، حالا آقا هم مشغول نبرد و اینم هی این ورداره میپلکه. بله میرم آقا. آقا زیر لب میفرماد که من سعادت این رو میخوام که بره جهاد در راه خدا، به سعادت برسه، اون قتل منو میخواد. از دلش خبر میده بهش، میگه یه دفعه برق منو گرفت. همین خبر غیبی رو از رسول خدا میشنوه، یه دفعه قلبش باز میشه، ایمان میاره. بعد میگه بلا فاصله بعد از ایمان آوردنم به رسول خدا، محبتی از پیغمبر در دل من رفت که همون موقع اگه میگفت برو پدرتو بکش، میکشتم به خاطر پیغمبر. آقا هر کی ایمان نمی آورد مشکلش چی بود؟ مشکلش با شخص پیغمبر بود. هر کی ایمان می آورد، فائده‌ای که می برد، لذتی که می برد، اثری که حس می کرد چی بود؟ محبت به شخص پیغمبر پیدا می کرد. شخص رسول خدا محور ماجرا بود، هم برای اونایی که مخالفت می کردن، هم برای اونایی که موافقت می کردن. یعنی بعد از رسول خدا مردم دو دسته شدن، مخالفان رسول خدا، موافقان و عاشقان رسول خدا. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. مردم مدینه آمده بودن با پیغمبر، 72 نفر بودن در پیمان عقبه دوم، پیمان ببندند و رسول خدا رو دعوت کنن مدینه. حالا در اون پیمان نامه شما فکر میکنید چی نوشتن؟ مثلا بفرماید مردم اخلاق و رعایت کنید، مردم نماز باید بخونید، اونم اول وقت، مردم قرآن باید بخونید. اینا رو ننوشتن. در پیمان نامه این بود، از جان خود به خاطر جان پیغمبر بگذرید. این یک. دو، سه تا بند داشت که بعد پیغمبر از این تعهد اینها بالاخره پذیرفتن و بعد هجرت فرمودن به مدینه. این سه تا شرط بود، اینا قول دادن از جان خود برای جان رسول خدا بگذرید. دو، از جان خود برای بچه های رسول خدا بگذرید. حالا بعد نتیجهش بچه های رسول خدا شد، یه دونه فاطمه زهرا سلام الله علیها، بعدش هم حسنین علیهم السلام. وقتی امام حسین صحرای کربلا هی داد میزد من پسر دختر پیغمبر شما هستم یا نه، اونا هم که اونجا بودن اکثرا یا اهل مدینه بودن یا بچه های اهل مدینه بودن، سرانشون اینجوری بودن دیگه. سه، بعد از من هر کسی رو که تعیین کردم بپذیرید، در واقع همین پیمان رو با او هم داشته باشید. آقا دعوا سر اشخاص بود از اول، اثر مسلمان شدن پذیرفتن این شخص شخیص نازنین بود، انکار و کفر نپذیرفتن این شخص شخیص نازنین بود. و الا عبادت قبلا هم میکردن، من بارها این مثال رو میذارم، سجده میکردن میخوابیدن اینجوری رو زمین دمر. بعد اسلام اومد گفت بابا درست سجده کنید، یعنی چون بات میحالت، یعنی فرق اسلام و کفر همین شد که مثلا میخوابیدن دراز بکش سجده میکردن، اسلام اومد که خودتو جمع کن. همه دعوا برای این بود، کدوم آدم معمولی نه آدم عاقل برجسته سر این چیزا دعوا میکنه شمشیر بکشه؟ یا رسول الله تو چرا گفتی ما چنباتون بزنیم، ما میخوایم همونجوری بخوابیم سجده کنیم؟ دعوا که سر این نمیشه که. بعد اینهایی که بد میشدن، یکی از داستانهای عجیب اینه که چرا خیلی بد میشدن؟ به دلیل اینکه با شخص پیغمبر مخالفت میکردن. رفقا مخالفت کردن، دشمنی کردن با ولی خداست که آدمو خیلی بدبخت میکنه. ولی گناه خدا رو انجام دادن، الان این حرفا رو نمیدونم چجوری میشه زد، گناه خدا رو انجام دادن که آدم توبه میکنه. هر گناهی به این سادگی آدم رو بدبخت میکنه، ولی بی احترامی به ولی خداست که آدم رو نابود میکنه. یه دفعه یه آدم بد معمولی رو تبدیل میکنه به رذل ترین انسان ها. من به شما بگم به این سادگی انسان با گناه مخلد در عذاب نمیشه، جز اینکه دو مورد از گناه ها باشه، یکیش مثلا قتل مؤمنه، تازه اونم بوی احترام به ولی خدا توش هست. آقا این مؤمنه، تو کشتیش، خب این تا ابد توی جهنم خواهی بود. غیر از این گناه، یکی دو تا گناه شاید باشه که آدم رو مخلد در عذاب میکنه. بعد دیگه کدوم گناه هستش که انسان رو مخلد در عذاب میکنه؟ دشمنی با ولی خدا. اصلا دین رفقا ماجرایی داره، چی بگم به شما، ماجرای دین رو وقتی مطالعه میکنی همون ماجرای ابلیس و آدمه، ماجرای دین رو مطالعه میکنی همون ماجرای حابیل و قابیله. مثلا قابیل کدوم قسمت دین رو قبول نداشت؟ همه رو قبول داشت، قربانی هم که داد، عبادت هم که کرده بود، خدا هم که قبول داشت. حالا بعضی هم میگن قابیل انقدر خدا رو قبول داشت که حسادت کرد به حابیل، ولی اگه خدا رو قبول نداشت حسادت نمی کرد، میگفت چیه خدا تو رو ترجیح داده، برو جمع کن بابا با این خدا. خب میگفت دیگه، میگفت میرفت دیگه، آقا خدا ایشون رو ترجیح داده تو چرا میخوای بکشیش، اصلا زیرا به خدا رو بزن. نمیتونست، خدا تو رو ترجیح داده و من میکشم تو رو. از بس خدا رو قبول داشت میخواست حابیل رو بکشه و کشت. مشکلی در خدا پرستی نداشت، یعنی به عنوان این که مثلا ندونه خدا هست و ایمان نداشته باشه به خدا. و مشکل قابل چی بود؟ تو رو ترجیح داد خدا به من، حالا من باید بیان دنبال تو، تو بر من. همون بحثی که به عنوان حسادت مطرح میکنیم، منتها خیلی عمیق‌تر از یک حسادت ساده‌ای که بین همه انسان ها ممکنه شکل بگیره. نمیدونم ما آموزش دینمون رو چجوری باید انجام بدیم که این تلقی صحیح از دین در جان بچه هامون جا بگیره. شاید اینها رو باید تبدیل کنیم به یه قصه هایی بدیم دست مادرها، هنرمندا، اهل ادب باید قصه رسول خدا رو برای بچه ها تبدیل بکنن به یک داستان هایی با بیان کودکانه. میدونید بعد اینا رو مامانا بشینن از 3-4 سالگی برای بچه ها بگن. یکی بود یکی نبود، یه شهری بود شهر خدا، یه خونه ای داشت خانه خدا، مردم به یاد خدا دور اون خونه طواف میکردن، دوست داشتن اون خونه رو، رو به اون خونه عبادت میکردن، هی میگفتن خدا خدا تو چه کسی را دوست داری به سوی ما بفرست، ما به واسطه او شما را عبادت کنیم، شما را بفهمیم، معلم ما باشد. تا اینکه خدا بهترین فرد آن شهر را مأمور کرد که به مردم آموزش بدهد خدا را. من بلد نیستم، الان دارم اینجا یه اتودی، یه طرح ابتدایی میزنم. او نامش محمد بود صلی الله علیه و آله و سلم. بله، یه گروهی دوست او شدن، یه گروهی دشمن او شدن. اولین کسی که دوست او شد برادر، در واقع پسر عموی او شد، و دومین کسی که دوست او شد خانومش شد، خانومی که در خانه منتظر بود او بیاید. خدا با او حرف می زد و او با مردم از طرف خدا سخن می گفت. یک عده‌ای نتونستن باهاش دشمنی کردن. یه جوری قصه قشنگ خوشگل، نه اینجوری که من گفتم، اینجوری برای سن نمیدونم 80 سال به بالا بیشتر متناسبه. بگن که این کودک متوجه بگه، بگه و داستان اسلام آغاز شد. ماجرا رو بفهمه، دعوا سر این شخص، این آقا. الان شما به قرآن نگاه بکنید، قرآن کریم دائما قصه انبیا رو میگه. شما به دعای ندبه نگاه کنید، چرا دعای ندبه که این مهدیه عظیم الشأن، واقعا اینجا مکان عظیم الشأنیه، چون به خاطر دعای ندبه امام زمان درست شده اینجا. دعای ندبه میگه، تو دعای ندبه میگه من دغدغم داستان پیامبران الهی. از همون اول میگه خدایا ممنونتم، کسانی را فرستادی. شروع میکنه انبیا را یکی پس از دیگری بیان کردن تا میرسه به ختم المرسلین و بعد خاتم الاوصیا علیهم آلاف و تحیات و سلام. داستان انبیاس، داستان دین اسلام، داستان پذیرفتن این شخص است. چجور به کسانی که در واقع مسیحی هستن گفته می شود مسیحی، درسته؟ یعنی نام حضرت مسیح رو گذاشتن روی دینشون. در واقع به مسلمانان باید بگوین چی؟ محمدی. اینها بر دین آن پیامبرن و واقعش هم همینطوره. مسلمانی ترجمه دقیقش این است که تسلیم این پیامبرن، و الا اونها تا جایی که اطلاعات داشتن از ادیان گذشته براشون مونده بود کم مذهبی نبودن. پس داستان بعثت پیامبر و داستان تاریخ اسلام محورش شخص رسول خداست، و اینکه ما این دین را پذیرفتیم یعنی اولا این آقا را پذیرفتیم. حالا راستی شما چطور شد این آقا را پذیرفتید؟ باور بفرمایید، همونجوری که شما با صفای باطنتون امام حسین رو دوست دارید. امام حسین 4 تا روایت تاریخی براتون گفتن دیگه و از مظلومیتش حرف زدن. به خاطر مظلومیتش این که نیست بهش علاقه دارید، چون علاقه دارید مظلومیتشو نمیتونید تحمل کنید، برای روزاش گریه میکنید. به همون دلیلی که دیگه همین 4 تا داستان تاریخی رو از آخرین امام نشنیدید ولی به امام زمان علاقه دارید. مردم گریه میکنن برای امام زمان. اربعین امسال قوغا شد مسجد سهله، میلیونی زائر اومد اونجا. جمع کران ببینید داره زائراش در حد حرم امام رضا علیه السلام میشه. یه مسجد با اشاره حضرت درست شده، درسته؟ این دلها چجوری میگیره آخه حضرت رو؟ اون زمان هم هر کی به رسول خدا ایمان می آورد دلش حضرت رو میگرفت، حضرت دلش رو میبرد. آدم ها میومدن پیش پیغمبر چی میدیدن شما فکر میکنید؟ اگر دل سالم میومد پیش پیغمبر، گفتم به شما اولین اثرش این بود یه دفعه احساس میکرد چقدر علاقه داره به این آقا و حضرت دل میبرد. آغاز اسلام با دلبری شخص رسول خدا بود، قوام اسلام با دلبری شخص رسول خدا بود. بگم ما وقت شما فکر نکنید که داستان اینجوری بود که بله اینها برای اسلام جان میدادن، نه، برای پیغمبر جان میدادن. اصلا متن تعهدشون این بود. اصلا دشمنانی که میومدن دشمنان شخص پیغمبر بودن. اسلام یعنی چی؟ اسلام بدون پیغمبر معنا نداشت اون زمان. میگفتن آقا ما با این آقا رو تحویل ما بدید، ما دیگه با تو نمی جنگیم. مردم مدینه میگفتن ما فدا میشیم برای این آقا. آقا رسول خدا هم با اینها پیمان بسته بود که بیاید اگر خدا رو قبول دارید از من دفاع کنید. وقت هر کسی خدا رو قبول داشت باید میومد مدینه زندگی میکرد. چرا؟ چون از شخص پیغمبر باید دفاع کنه. ما به خدا قسم جرأت نمیکنیم برخی از حقایق تاریخ اسلامو بگیم. یعنی ذهنها نمیپذیره. همون ذهنهایی که اون زمان ترجیح این پیغمبر رو نمیپذیرفتن، همون ذهنها. حتما این بحثی که اخیراً دو سه سال قبل مقام معظم رهبری مطرح کردن تحت عنوان جهاد کبیر شنیدید. در قرآن کریم آیه ای داره که میفرماید و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، با اینها جهاد کن، جهاد کبیر. جهاد کبیر بزرگتره یا جهاد اکبر؟ جهاد اکبر جهاد بزرگتر در مقابل جهاد اصغره. یعنی از جهاد اصغر جهاد اکبر بزرگتره. ولی وقتی گفتی مطلق جهاد کبیر، بزرگیشو تضمین کردی. ببینید مثلا چجوری بگم، آخه ماشین شاسی بلند از ماشین‌های سواری بزرگتره، بزرگتر نسبیه، ولی تریلی ماشین بزرگیه. ضمن اینکه بزرگتر هست از ماشین‌های دیگه، ولی ماشین بزرگیه، درسته؟ 18 چرخ خب ماشین بزرگیه. ولی اگر شما به یک ماشین شاسی بلند بگی ماشین بزرگیه، به شما میگن نه، این بزرگتر از ماشین سواریه. همچین بزرگ نیست. ماشین‌های خیلی بزرگتر هم هستن، درسته؟ آدم وقتی که به یه چیزی میگه بزرگتر، معلوم نیست زیاد بزرگ باشه، بزرگتر نسبت به اون چیزیه که با اون مقایسه شده. ولی اگر به یه چیزی گفت این بزرگه، بزرگیش مطلق شد، یعنی خیلی عظمت داره. جهاد اکبر جهادیست بزرگتر از جهاد اصغر. جهاد اصغر یعنی همین جهاد با جنگ اسلحه و اینا. جهاد اکبر یعنی خودسازی بزرگتر از جهاد اصغره. اصلا اون زمانی که فرمود جهاد اکبر، منظور بعد از جهاد بود، داشتن از جهاد میدان نبرد برمیگشتن، فرمود حالا نوبت جهاد اکبره، یعنی اکبر از اون جهاد. ولی قرآن یه جایی داره کلمه ای رو داره به نام جهاد کبیر، جهاد بزرگ انجام بده. پیغمبر سر چی جهاد بزرگ انجام بده؟ فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. پیغمبر من از کافران اطاعت نکن و با آنان جهاد کن، جهاد بزرگ. کافران چی میگفتن که پیغمبر نباید از اونها اطاعت کنه؟ کافران میگفتن بیا پوت پرستی کن. از اونا مگه عقلشون پاره سنگ برمیداره که بیان به رسول خدا بگن بیا پوت پرستی کن؟ کافران میگفتن که بیا دست بردار. آیا این موضوع مهمیه که پیغمبر اکرم بخواد جهاد کبیر بکنه سرش؟ کافران چی میگفتن؟ من شما بگم، بر اساس آیه قبل کافران اینو میگفتن که آقا شما پیغمبر قبول، ولی به خدای خودت بگو برای هر قومی یک پیغمبر بفرسته، دعوا هم نشه. اینجا قومیت پرستیه، قومیت گراییه. شما اگر به خدا بگی خدا توافق بکنن برای هر قومی یک پیغمبر بیاد، شما هم پیغمبر قوم خودت باش، دعوا تمام میشه دیگه. بعد مگه یک مصلحت اندیشیه ظاهرا عاقلانه ایه، اگرچه خیلی احمقانه است. فلسفه دینو اصلا نفهمیده طرف، فکر کرده فلسفه دین اینه که حالا اینا دیگه یه برنامه ای داشته باشن. گفته چه فرق میکنه این برنامه رو شما برای این قوم بده، اونم برای اون قوم بده، اونم برای اون قوم بده. خدا به پیغمبرش میفرماد جاهد فلات و تئل کافرین، حرف پیغمبران رو، حرف کافران رو گوش نده، و جاهد هم بهی جهادن کبیر، جهاد کبیر با اینا انجام بده. یعنی چی؟ یعنی مسئله حساسه. اصلا اصل ماجرا همینه که همه اقوام و ملل یک ترجیحی که خدا داده، یک برتری که خدا داده برای یک نبی، یک رسولی که خدا فرستاده، او رو بپذیرن. اینا نمیتونن برتری تو رو بپذیرن، دارن به قول خودشون از جیبشون راه حل در میارن، میخوان از زیر بار چی در برن؟ از زیر بار برنامه نمیخوان در برن، از زیر بار ولایت تو میخوان در برن. یکمی این چند شبی که خدمت شما هستیم میخوام بحث رو امام زمانیش بکنم. رفقا، داستان ظهور امام زمان ارواح الله الفدا هم همین داستان، هیچ فرقی با داستان پیغمبر نمی کنه. مردم زمانی روی عدالت و سعادت رو خواهند دید، روی آرامش، رفاه و امنیت و نعمت رو خواهند دید و برکت در زندگیشون جاری خواهد شد، که ترجیح خدا را قبول کنند و ولی الله الاعظم مهدی فاطمه را بر همه عالم ترجیح بدهند، و الا همه مظلومای عالم عدالت میخوان. نمیخوان؟ در طول تاریخ چقدر عدالت خواه ما داشتیم؟ ولمون کن تو رو خدا، هر کی کتک خورده گفته ای وای وای مظلومم عدالت میخوام. مگه نمیخواسته؟ همین الان هر کی کتک بخوره مظلوم واقع بشه، مگه عدالت نمیخواد؟ آیا امام زمان ظهور میکنه؟ عدالت به چه قیمتی میخواد؟ بهاشو حاضری بپردازی یا نه؟ عدالت به این بها، ترجیح ولی خدا. اگر بشر به این نقطه رسید، وقت قصه درست میشه. بعضیا خیلی رندن. امام زمانو خدا و پیغمبرم برای چیزای دیگه میخوان، برای اخلاق میخوان. خب اگه اخلاق داشتی حل دیگه، خدا و پیغمبر و امام زمان برن دیگه، تشریف ببرن، شما کاری نداری دیگه باشون. میگه نه دیگه، من کاری با اینا ندارم، من اخلاقم که دارم، الحمدلله عدالتم برای شما بفرمایین. خدا میفرماید پس امتحان اصلی من چی میشه؟ امتحان اصلی من این بود که ای بشر، این برتری رو میپذیری یا نه؟ قابیلیان حابیل را میپذیرید یا نه؟ امتحان اصلی من اینه. ابلیس آدم را سجده میکنی یا نه؟ این امتحان اصلی منه. چقدر زرنگی شما، اومدی از پیغمبر منفعت تو بگیری و دری. خیلی ها بعضی ها خیلی بعضی ها رندان دینداری میکنن، یه جوری که بالاخره به اون کفر و شرک پنهانشون بر نخوره. از رسول خدا تشکر میکنن به خاطر زحمتی که کشیده این دین رو آورده، و پنهانی ته قلبشون با رسول خدا و اولیاء خدا خداحافظی میکنن. خداحافظ شما، خیلی ممنون، پیام خوبی بود، تشکر میکنیم، ولی الان دیگر حسبنا کتاب الله. اینا اومدن در خانه علی رو آتش زدن. فلسفه این دین چیه؟ ما به خدا مقرب بشیم. خب اگر ما بناس به خدا مقرب بشیم، ما با خوب بودن باید به خدا مقرب بشیم دیگه، با بد بودن که نمیشه. خب خوب بودن، گل سرسبد خوب بودن، گوهر مرکزی خوب بودن به چیه؟ ترجیح خوبها رو بپذیری. یه سوره حمد بخونیم بحثمون رو امشب تمام بکنیم. آقا اصل ماجرای دین ترجیح خوبان است؟ اصل ماجرای دین پذیرش خوب خوبان است؟ بله. خب خیلی آیات و روایات هست که اینو میتونه برای ما معرفی کنه، ولی من دوست دارم امشب از سوره حمد کمک بگیرم و این رو خدمت شما تقدیم کنم. سوره حمد تنها سوره واجب قرآنه. وقتی سوره حمد ببینی خیلی قشنگ صریح، حالا شما بگو با اشاره، ولی من تصور میکنم خیلی صریح، پذیرش برتری خوبان عالم در طولانی ترین آیه سوره حمد تصریح شده. اهدنا الصراط المستقیم، ما رو هدایت کن به راه راست، به راه مستقیم، به راه درست، به راهی که ما رو به تو برسونه. صراط الذین، بقیه‌اش رو بفرمایید، انعمت علیهم، راه کسانی که تو به آنان نعمت دادی. یعنی من پذیرفتم یه عده‌ای رو بهشون نعمت دادی، آقا ما هم پذیرفتیم، ما هم نو کردیم، ما هم کوچیکیم، ما هم قبول کردیم. مشرکین مکه قبول نکردن خدا به پیغمبر نعمت داده، تو آیات قرآن هست. پیامبران الهی به مشرکان چی میگن؟ به کافران میگن بابا ما هم یه آدمی هستیم مثل شما، فقط خدا یه نعمتی به ما داده، من نمیتونم بپذیرم این نعمت رو خدا به تو داده. ولی شما تو سوره حمد میپذیری، صراط الذین انعمت علیهم، منو ببر در راه کسانی که به آنها نعمت دادی. خیلی زیباست، خیلی فوق‌العاده است. شما کیف نمی کنید اینقدر این سوره ولائیه؟ صدا نمی زنی خدایا اهدنا الصراط المستقیم، صراطک اللهم، منو ببر در راه راست. راه راست همون راه خودت خدا. اینو نمیگی، میگی راه راست. راه راست رو صراط الذین، راه اونایی که، خیلی مهمه ها. بعد یعنی از روی اون الذین راهو میشناسی. این یه ترجیح. ترجیح دوم انعمت علیهم، نعمت دادی به اونها، قبول کردی. آقا هر کی سوره حمد بخونه قابل نیست، حابیل رو قبول کرده. اگه قابیل هم همینو میگفت دیگه قابیل نمیشد، قاتل نمیشد، قاتل حابیل نمیشد. میگفت اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، صراط این حابیلی که انعمت علیهم، نعمت دادی به او، قبول کردی قربانیشو، او رو بر من ترجیح دادی، خدایا منو به راه حابیل ببر. اگه قابیل اینجوری بود که دیگه نمیکشت داداششو، که قابیلا نمیتونن بپذیرن. شما هر موقع داری نماز میخونی داری ترجیح اولیاء خدا که به اونها نعمت داده شده رو میپذیری. آفرین. حواست هست؟ حواست هست؟ سوره حمد میخونی باید یاد علی ابن ابی طالب علیه السلام بیفتی، یاد پیغمبر اکرم بیفتی، یاد حابیل بیفتی، تا همه انبیا زیارت وارث باید بخونی، یاد امام حسین بیفتی، یاد امام زمان بیفتی. بشر باید به اینجا برسه. دیدید بعضیا چه رندن؟ همچین همه خوبی های عالم حرف میزنن، طرفدار همه خوبی های عالمن. خب لال میشی تو ترجیح بدی یه حسنی هم از اولیاء خدا بگی؟ مثلا تا صبح قیامت بگو اخلاق و تحسین، میگه اخلاق خیلی خوبه، مهربانی خیلی خوبه. خب حالا اینا رو که فهمیدین، تو فهمیدی خیلی خوبه، مهربان ترین مهربان عالم رو هم میپسندی؟ میگه من دیگه با اوناش کاری ندارم. آه ای قابیل، قابیل هم این دردو داشت دیگه، بدبخت. ابو جهل هم این دردو داشت، ابو سفیان هم این دردو داشت، یزید هم این درد داشت. خیلی رندی. خوبی میخوای؟ خوبان عالم چی شد؟ رفقا آخرش یه حرفی بزنم که به این سادگی نمیشه زد. نه خوب بودن، حالا اینو نگم که نیاز به توضیح داشته باشه، یه جوری بگم که نیاز به توضیح نداشته باشه یا توضیحش زیاد دشوار نباشه. طرفدار خوبی ها بودن هنر نیست. طرفداری از خوبان عالم کردن سخته. اونجا نقطه درگیری کافران با انبیاء الهی است. طرفداری از خوبی ها کردن هنر است. طرفداری از خوبان عالم کردن. حالا انشاءالله شبهای بعد من برای شما توضیح میدم. داستان به همینجا ختم نمیشه، از اینجا آغاز میشه تا بگی خدایا من طرفدار خوبان عالمم. خب حالا بیا جلو ببینم، حاضری فدا بشی؟ ای خدا سخت نگیر تو رو خدا، بذار زندگیمونو بکنیم. هیچ، تازه شروع میشه. که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. کار به جایی میرسه که شب عاشورا خوب خوبان عالم در اون زمان حسین بود. فرمود بلند شید برید از خیمه من، من از شما راضیم. تو همینجا زحمت افتادید، ممنونم، ولی شما اینجا باشید فایده نداره. اینقدر مهربان صحبت کرد، خدا شاهده اصلا دل آدم یه جوری میشه که بلندش بره. احساس میکنه دیگه باید بره دیگه. حضرت آقا من ازتون راضیم، زحمت کشیدید، خیلی ممنون. میخواید من دفاع کنید؟ من دیگه فردا کشته میشم، هر کی هم بمونه کشته میشه، فایده ای نداره، منشید برید. تو باید انقدر طرفدار خوبان عالم باشی برگردی چی بگی؟ بگی خوب خوبان عالم رو بکشن من زنده بمونم. آقا من خودم بهت اجازه دادم، نمیخواد فدای من بشی، فدای منم بشی فایده نداره. افتادن به دست و پای ابا عبدالله الحسین، آقا تو رو خدا بذار ما برات فدا بشیم. مادرها بچه هاتون رو با دین اصلی، با اصل دین تربیت کنید. خوب خوبان عالم. نگو بچه من خوب شو، بگو بچه من خوب خوبان عالم رو پیدا کن، فدای او بشو. این بچه این نغمه تو گوشش میمونه، میگه مادرم از اون روز اول نگفت بچه خوبی بشو، گفت خوبان عالم رو پیدا کن دنبالشون برو. همی گفت خوبان عالم، خوبان عالم. گم شده بشر خوب بودن نیست، گم شده بشر خوبان عالم. صراط الذین انعمت علیهم، همینه. چرا صراط الذین انعمت علیهم؟ صراطک اللهم بگو، راه خودت خدا. نه باید خوبان عالم حرف بزنی، ببینم قابل نباشی، ببینم ابلیس نباشی 6000 سال نماز خون به کمرش بزنه. تا یه خوب عالم بهش معرفی کردم تقش در اومد، فهمیدیم که آقا اصلا این کاره نیست. ابلیس نشی، خوبان عالم. الهی بمیرم، خوبان عالم رو در کربلا قطعه قطعه کردن، زن و بچه شو به بیابان ها کشاندن. من نمیدونم زینب کبرا برگشت کربلای معلا زیارت کرد برادرشو خوب شد یا نه، غمش بیشتر شد یا نه، نمیدونم چی، نمیدونم چه تحلیلی بکنم. از یه جهت خوب شد. من دو سه مرتبه این روزهای قبل میخواستم این روزه رو تو حرم ابا عبدالله الحسین بخونم، نشد. هی میگفتم آقا یادم نره، روزه های دیگه همه به زبانم میومد. نمیدونم، شاید امام حسین طاقت نداشت این روزه رو برای خواهرش زینب بخونم. یه حرفی هست بین عوام، حرف درست و حکیمانه ایه، میگن داغدار وقتی عزیزش از دنیا رفت ببریدش تشییع جنازه عزیزش، بعد جلو چشمش بدن عزیزش رو به خاک بسپرید. میگن خاک سرده، داغ رو کم میکنه. این حرف حرف درستیه. شما بهش زهرا نگاه بکنید، وقتی عزیزان کسی رو که از دنیا رفته میارن زیر بغلاش رو میگیرن، وقتی دارن میارن واقعا نمیتونه رو قدماش بیسته، همچی که عزیزش رو به خاک میسپرن یا آبی روی خاک میریزن انگار آرام میگیره، یک کمی گریه میکنه، با قدمای خودش دیگه بر میگرده. میگن خاک سرد، آتش داغ رو میخوابونه. امان از دل زینب بدن برادرش روی خاک دید و رفت. انقدر بیقرار بود زینب، اربعین اومد کربلا یه ذره آرام گرفت، خاک و تربت برادرش حسین رو زیارت کرد. یعنی زینب تو این یک ماه تو چه کشیدی؟ خب از این جهت خوب بود کربلا اومد یه آرامشی پیدا کرد، ولی از این جهت که حالا نوبت خداحافظی زینب با کربلا یا حسین. در طول این مدت مگه زینب خداحافظی نکرده بود؟ بگم نه، به خدا قسم هر موقع سر از محمل بیرون می آورد سر بریده ابا عبدالله الحسین رو مقابل خودش می دید. کماکان در فضای عاشورا تازیانه می خورد، در فضای عاشورا خراب نشین شده بود، در فضای عاشورا نشست و برخاست می کرد. اما امان از اون وقتی که از اربعین به مدینه برگشت، همه غمه های عالم رو دل زینب نشست. زینب دیدی برادر تو کشتن، دیدی حسین تو از تو گرفتن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.